ساعت 24:12 به وقت تهران. صدای ما رو از پراگ میشنوید. در نیمه شب ایران و نخستین ثانیه های آغازین روز آخرین روز مرداد ماه، جمعه 31/1399، در مجله نیمه شب رادیو فردا به شما خوش آمد میگم. من مرتاد قاسم‌فر هستم و در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود با گزارش ها و گفتگوها و البته آخرین خبرها ایران و جهان. خبرها رو خواهیم داشت اما گزارش های متعدد و با حضور کارشناسان مختلف خواهیم داشت در این برنامه. امیدوارم تا پایان با ما بمانید. ابتدا با همکارم کیان معنوی همراه بشید، چند خبر مهم رو از او بشنوید، برمیگردیم به ادامه این مجله. کیان
درود بر شما. دولت آمریکا قرار است تا ساعتی دیگر درخواست بازگشت همه تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کند. به گزارش اسوسییتد پرس، با تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است مایک پومپئو وزیر خارجه به نیویورک سفر کند تا در دیدار با رئیس دوره‌ای شورای امنیت درخواست فعالسازی مکانیزم ماشه و در نتیجه بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را رسماً ارائه کند.
Today I'm directing the Secretary of State Mike Pompeo to notify the UN Security Council that the United States intends to restore virtually all of the previously suspended United Nations sanctions on Iran. It's a snapback.
در این باره دونالد ترامپ روز چهارشنبه گفته بود که کشورش به بازگشت تحریم‌های معلق شده سازمان ملل علیه ایران مصمم است. رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل، روز چهارشنبه تصویر بیانیه تاریخی از این سازمان را منتشر کرد که از اطلاع مقامات جمهوری اسلامی از وقوع اعدام‌های گسترده سال 67 در ایران حکایت دارد. بنابر برخی از برآوردها گفته می‌شود که در تابستان سال 67 چند هزار نفر از زندانیان سیاسی، هوادار سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپگرا مانند فدائیان خلق و حزب توده در زندان‌های ایران اعدام شدند. خانم رها بحرینی درباره بیانیه مورد مورخ 16 اوت 88 چنین میگوید:
دسامبر 67 منتشر شده. اولین فراخوان فوری که امروز هم مورد بحث قرار گرفته، خبر از موج جدیدی از اعدام‌های سیاسی در ایران میده و نسخه از اون به موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور در اون زمان، و حسن ابراهیم حبیبی، وزیر دادگستری وقت، و همینطور سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف افزوده شده. و بنابراین نشون میده که از همون زمان مقامات ارشد دولتی و قضایی در جریان قرار گرفتند.
محل دفن اکثر اعدام شدگان معلوم نیست، ولی طی سالهای اخیر تخریب برخی از گورهای جمعی قربانیان این اعدامها در تعدادی از شهرهای ایران در رسانه‌ها مطرح شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه تاکید کرد که حضور اندک نیروهای آمریکایی در عراق به این خاطر است که همسایه‌اش ایران اقدامی انجام ندهد. این اظهارات در آستانه دیدار ترامپ و مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق، در روز پنجشنبه در واشنگتن بیان شد. آقای ترامپ در آستانه این دیدار به خبرنگاران گفت که ایالات متحده نیروهای نظامی اندکی در عراق دارد و علت آن نیز جلوگیری از تحرکات احتمالی ایران در این کشور است. او اضافه کرد که آمریکا چشم‌انتظار روزی است که مجبور به نگهداری نیروهای نظامی در عراق نباشد. در پی کشته شدن قاسم سلیمانی در حمله پهپادهای آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد در دی ماه سال گذشته، انتقادها در این کشور از حضور نظامی آمریکا افزایش یافت و پارلمان عراق نیز رأی به خروج نیروهای نظامی خارجی از جمله آمریکایی از این کشور داد. و آخرین خبر این که بر خبرگزاری رویترز به یک سند رسمی اوپک دسترسی پیدا کرده که میگوید برخی از اعضای این سازمان باید طی ماه جاری و آینده تولید روزانه خود را مجموعاً 2.31 میلیون بشکه کاهش دهند تا تولید اضافه خود در ماه‌های مه تا ژوئیه را جبران کنند. همزمان شرکت اطلاعات کالا کپلر روز پنجشنبه اطلاعاتی در اختیار رادیو فردا قرار داده که نشان می‌دهد در ماه جاری میلادی نیز میزان پایبندی اعضای اوپک به کاهش تولید نفت تنها 70% بوده است.
سپاسگزارم کیان. کیان معنوی و خبر خبرها ایران و جهان. البته من یک تصحیح کوچکم بکنم، در خبرها داشتیم که تا ساعتی دیگه آمریکا تحریم‌ها رو، تقاضای تحریم‌ها رو به شورای امنیت میده، اما آخرین خبر حاکی از اینه که خبرها رو داده و تا در همین برنامه البته به طور مفصل به این موضوع باز خواهیم گشت و اون رو بررسی خواهیم کرد. اما در ادامه این مجله نیمه شب من و همکارانم درباره چه موضوعاتی با شما خواهیم بود. آمریکا امروز درخواست فعالسازی مکانیزم ماشه و در نتیجه بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را رسماً به سازمان ملل ارائه کرد. رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان هم بابت افشای برخی اطلاعات مربوط به فساد و رانتخاری مقامات حکومت عذرخواهی کرد. انتخابات بلاروس و تحولات این کشور پس از ادامه اعتراضات گسترده مردم به انتخابات ریاست جمهوری. سرنوشت تلخ جنگل‌های هیرکانی میلیون‌ها ساله ایران. آخرین خبرهای ورزشی و بیشتر از اینها رو در همین مجله خواهیم داشت اگر تا پایان با ما بمانید. دولت آمریکا روز پنجشنبه با استناد به نقض قابل توجه توافق هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی درخواست خود برای بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را رسماً به شورای امنیت اطلاع داد. بر اساس برنامه‌ای از پیش اعلام شده، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا بعد از ظهر پنجشنبه به وقت شرق آمریکا شخصاً در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک حاضر شد تا خواسته آمریکا رو به رئیس دوره‌ای شورای امنیت اطلاع بده. ساعتی پیش و پیش از اینکه آمریکا این تقاضا رو ارائه بده، با حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان همراه شدم در مجله دو ساعت پیش رادیو فردا، مجله شبانگاهی و شامگاهی، و از او پرسیدم که به نظر میاد که با به چالش کشیده شدن عضویت آمریکا در توافق برجام از سوی روسیه و چین و سه قدرت اروپایی از همین ابتدا آمریکا کار دشواری رو در پیش داره. حبیب حسینی فر:
دقیقا درسته. خب به اصطلاح اون کسی که میخواست نوعی برجام رو معلق بکنه، تحریم ها رو دوباره برگردونه، عمدتاً طبق اون پیشبینی هایی که شده بود باید از طریق برجام عمل میکرد و بر اساس بند 36 و 37 برجام شکایتی میکرد به یک کمیسیونی که در این مثلا توافقنامه پیشبینی شده، بعد مثلا کنفرانس وزرای خارجه ارجاع داده میشد و یه مراحلی رو طی میکرد که بعد از 35 روز نهایتاً اون شکایت میتونه اگر شاکی راضی نباشه به سر شورای امنیت در بیاره. منتها خب با توجه به خروج آمریکا از برجام، اصولا آمریکایی‌ها لزومی نمی‌بینن که این مراحل رو طی کنند. استناد می‌کنن باز به بندهایی در درون قطعنامه 22-31 که اونجا هم راجع به این که یک عضوی که شاکی هستش و به اصطلاح البته اشاره می‌کنه که میگه باید اون کشوری که نقض کرده عمل غیر قابل قبولی از سر زده باشه، که البته خب مبهمه، معلوم نیست که این چجوری میشه تفسیرش کرد. یعنی ایران باید یک کاری کرده باشه که نقض فاحش به اصطلاح این توافقات باشه.
اینو به هر حال قدرت‌های اروپایی که دست کم می‌دونیم قبول ندارن.
قدرت‌های اروپایی تا حدودی میشه گفت که اونا هم وضعیت نظرات شناوری داشتن، حداقل در مورد نقض به اصطلاح همکاری با آژانس. می‌دونیم که اخیراً خب مناقشه بالا گرفت، اروپایی‌ها قطعنامه بردن و به نوعی ایران به خصوص این اواخر یه مقداری در رابطه با همکاریش با آژانس اروپایی‌ها اشکال گرفته بودن و در همین رابطه با آمریکایی‌ها هم همراه شدن تا حدودی برای اعلام فشار بر ایران، ولی مجموعاً اونها هم همچنان نقض اساسی رو متوجه به هر صورت برجام نمی‌دونن. هم به همین دلیل هم آمریکایی‌ها الان متوسل شدن به بند 10 و 11 خود قطعنامه 23-31 که اونجا هم به نوعی میشه تفسیرش کرد که آمریکایی‌ها این میتونن مستقیما به شورا ببرن، همونطوری که حالا آقای پومپئو داره میره به نیویورک و این کار رو بکنه. و خب از امروز از حالا دیگه از امروز به نوعی 30 روز شورای امنیت فرصت داره که بپردازه که آیا میخواد این شکایت نامه رو پس بزنه. قطعنامه میارن که دائره بر تمدید به اصطلاح قطع تحریم ها باشه یا نه، اونها همچین کاری رو نخواهند کرد که خب میشه صحبت کرد که الان اروپایی ها و کشورهای دیگه چه مکانیزمی رو در پیش خواهند گرفت.
حسن شما فرض بگیرید که اینها الان مخالفت کنن با همینطور که تا الان کردن با این تقاضای آمریکا از شورای امنیت و استدلال های آمریکا رو نپذیرند. به هر حال آمریکا اینقدر قدرت دارد از نظر اقتصادی یا نفوذ که خودش رأساً وارد عمل بشه، مکانیزم ماشه رو در عمل اجرا بکنه و به نظر هم نمیاد قدرت‌های اروپایی خیلی مقاومتی بکنن در چنین مواردی که فشار آمریکا خیلی زیاده. نظر شما چیه؟
درسته، یعنی الان دو تا مثلا گزینه پیش رو هستش. یکی اینه که ظرف این 30 روز هر سال اروپایی ها مذاکرات فشرده‌ای رو پشت پرده دوباره افسر بگیرن، به نوعی برخی اجماع‌ها و سازش‌ها و توافقات و امتیازها رو با واشنگتن صحبتش رو بکنن. یکی این مسئله است. یکی اینه که اصولا به این شکایتی که آمریکا کرده اعتنایی نکنند، اونم به این معنا که نه قطعنامه ای را ارائه بکنند که تمدیدها هم که تحریم ها همچنان معلق بمونه علیه آمریکا، یعنی و هیچ اعتنایی نکنند به این معنا که اگر تحریم ها را هم آمریکایی ها طبق تفسیر خودشون دوباره خواستن به تمام قطعنامه های قبلی رو احیا بکنن و تحریم ها احیا بشه، اروپایی ها، چین و روسیه توجهی نمی کنند. اینی که خب واقعا به لحاظ سیاسی میتونن همچین موضعی رو بگیرن، منتها همیشه این بحث بوده که ممکنه چین و روسیه با توجه به اینکه شرکت هاشون تا حدودی دولتی هم تبعیت بکنن از این نظرات دولتشون و اینجا و اونجا با ایران همکاری رو بکنن، ولی اروپایی‌ها نمیتونن تضمینی بدن که اگر با این خواست آمریکا با این رویه آمریکا مخالفت کردند و این شکایت رو بهش توجه نکردند و به نوعی بی اعتنا موندند، یعنی اینکه ما تحریم های آمریکا رو قبول نمی کنیم، اون موقع شرکت های اروپایی که به اصطلاح شرکت های خصوصی هستند با توجه به منافعی که دارن در همکاری با آمریکا تن بدن به این نظر اروپا. از این جهتش اروپایی‌ها هم در یک مخمصه گیر کردند. به نظر من وضعیت بسیار پیچیده ای ما ظرف این یک دو ماه آینده داریم و شاید همه امیدها اینه که به این طرفن یا اون طرفن مسئله کشیده بشه و بعد از انتخابات آمریکا شاید که ستون به ستون فرج ایجاد بشه.
گفتگوی من بود با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان. اظهار نظرهای پرویز فتاح رئیس سازمان مستضعفان درباره املاک این سازمان که در اختیار اشخاص و نهادهای مختلف حکومت جمهوری اسلامی ایران است، واکنش‌های گسترده‌ای ایجاد کرد. شدت این واکنش‌ها به اندازه زیاد بود که باعث شد تا او را مجبور به عذرخواهی کند. با وکیل قفوری آذر گزارش می‌دهد.
کمتر از 2 هفته زمان لازم بود تا پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان بابت این صحبت‌هایش عذرخواهی کند.
یکی از مواردی که باز مطرح شد بحث مدرسه آقای دکتر حداد عادل بود. ایشون برای اداره مدرسه فرهنگ گرفته بودند در منطقه فرشته و الهیه خیابان چناران. خب الان دستشونه، اونجا به اجاره بوده، اجارهش هم چند نوبت تمدید شده، بنیاد نامه نگاری کرده، با تخلیه میشد فرصت خواستن. اجارهش هم اجاره به روز نبوده، با ملاحظه بوده. چون الان همین مسئله رو ما با آقای دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور سابق داریم، در ملک ما الان هستن با مجوز در منطقه ولنجک حدود 1800 متر مربع، جای بسیار خوبه. یه ملک خوب ما در جماران دست سپاه ولیامر.
آقای فتاح این صحبت‌ها را شامگاه شنبه 18 مرداد در یک برنامه تلویزیونی بیان کرده بود. صحبت‌های غیرمنتظره درباره املاکی که رئیس بنیاد مستضعفان میگفت متعلق به این نهاد زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران هستند و بیانشان موجی از واکنش‌ها را در پی داشت، از فضای مجازی و اظهار نظر کاربران مختلف گرفته تا کسانی که مورد اشاره پرویز فتاح بودند. تقریبا تمام افرادی که هدف حملات او بودند از جریان‌های مختلف سیاسی درون حکومت ایران به آقای فتاح پاسخ دادند، از محمود احمدی نژاد و معصومه ابتکار گرفته تا فرماندهان سپاه پاسداران و غلامعلی حداد عادل. پاسخهایی بعضن تند که بخش مشترک آنها اشاره به نقش رهبر جمهوری اسلامی ایران و اجازه از او برای استفاده از املاکی بود که آقای فتاح گفته بود متعلق به بنیاد مستضعفان است. یکی از آخرین واکنش‌ها به غلامعلی حداد عادل مشاور آیت الله خامنه ای و فرد نزدیک به او مربوط می‌شد. او در یک پیام ویدیویی ضمن انتقاد شدید از اظهارات پرویز فتاح، هدف آقای فتاح از این افشاگری‌ها را تبلیغاتی و کسب خوشنامی دانسته و گفته بود املاکی که در اختیار او قرار گرفته با مجوز و تأکید رهبر جمهوری اسلامی بوده است.
آقای فتاح، بنده از شما می‌پرسم آیا نمی‌دانستید که مدرسه فرهنگ بعد از اطلاع مقام معظم رهبری از وضع نابهنجار رشته علوم انسانی در آموزش و پرورش با توصیه مؤکد ایشان برای احیای این رشته ایجاد شده و ایشان با تصدیق ضرورت امر به مسئولان وقت بنیاد دستور داده اند برای تأسیس و اداره این مدرسه کمک کنند و کمک بنیاد در سال 1372 این بود که خانه‌ای در اختیار مدرسه قرار دادن که همان خانه‌ای است که شما در برنامه تلویزیونی به آن اشاره کرده اید.
یک روز بعد از انتشار صحبت‌های آقای حداد عادل، آقای فتاح باز هم در یک گفتگو با تلویزیون رسمی ایران صحبت‌هایش را اشتباه، ناقص، غیر دقیق و اجحاف خواند و از آن عذرخواهی کرد.
این خطای بنده بود که اونجا خیلی کوتاه و تیتروار گفتم، فرصت باز کردن مسئله نبود و از آن شاید اطلاعات بنده اصلا ناقص واقعا عنوان شد یا خطای کلام بنده یا یه جا من نتونستم جانب انصاف را رعایت کنم یا غیر دقیق مثلا من بیان کردم. من اینجا با زر سقاط عرض میکنم هیچ کدوم از این سازمان ها و اشخاص انصافا بین و بین الله استفاده شخصی از این اموال نداشتن. اونا هم همکاری لازم رو با ما کردن منتها به نتیجه نهایی نرسیده بود و بدین وسیله میخوام از همینجا از همه اون عزیزان که واقعا در حقشون اجحاف شد میخوام در محضر خداوند متعال و مردم عزیز از ساحت همه اون بزرگواران مخصوصا برادر عزیزم آقای دکتر حداد عادل، سرکار خانم ها، خانم ابتکار و مولا ویدی و بقیه عزیزان و سازمان ها عذرخواهی بکنم، طلب حلالیت بکنم.
صحبت های پرویز فتاح ضمن آنکه بار دیگر موضوع امکانات حکومتی در اختیار افراد و نهادهای مختلف جمهوری اسلامی با اجازه رهبر جمهوری اسلامی را مطرح کرد، نگاه ها را هم متوجه نهاد بنیاد مستضعفان و املاک آن کرد. املاکی که عمدتاً مصادره‌ای هستند و بعد از انقلاب اسلامی از مالکانشان گرفته شدند. در همین حال اظهار نظرهای آقای فتاح شایبه احتمال قصد او برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را هم مطرح کرد که به نظر می‌رسد واکنش‌ها به آن دست کم تا کنون احتمال حضور او در انتخابات سال آینده را کمرنگ کرده باشد.
بابا که غفوری آذر گزارش میداد، اما در همین باره با تغییر رحمانی تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه هم گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که همه ی آنها که به صحبت‌های آقای فلاح پاسخ دادند از جمله آقای حداد عادل گفتند که مجوز و اجازه رهبر جمهوری اسلامی رو داشتن، آیا این تمسک به رهبر جمهوری اسلامی در شبهدار بودن تصاحب رانتی بیت المال تفاوتی هم ایجاد می‌کنه؟
ببینید در نظام فعلی جمهوری اسلامی آره تفاوت ایجاد میکنه، ایشان الان شده بسیار سمبل حق باطل و با توجه به اون قراردادهایی که چیده شده جدا از هر قانونی آقای خامنه ای الان پوشش همه کارها. ولی خب سوال برانگیز نحوه برخورد فتاح، هجومش و تیراندازی به همه و اسبان تکشلی کرد ولی بعد معذرت خواهیش انگار تیرا مشقی بود و تیرا رو پس گرفت. ندارم من بیشتر از این اختیارات آقای خامنه‌ای که خیلی عادی شده الان ظاهرا و هم غیر قانونی هم غیر شهری و همه اینا از هم غیر ملی، ولی رفتار فتاح، یعنی آقای فتاح چی فکر میکرد شما تو تلویزیون این گونه صحبت کرد؟
خیلی‌ها گفتن که آقای فتاح در واقع هماهنگ شده این عمل رو کرده، نه احتمالاً هم با بیت هماهنگ بوده و یک شعاف تبلیغی، یک نمایش تبلیغاتی برای احتمالاً انتخابات ریاست جمهوری آینده است، ولی به سرعت معلوم شد که
چنین نیست، بعید نیست از یکی مثل فتاح که اینقدر نزدیک هست به هر حال به بیت و به سپاه پاسداران چنین رفتاری ازش سر بزنه برای این صحبت‌های افشاگرانه؟
بیت قطعا جمهوری اسلامی حزب نیست که کمیته مرکزی به افراد خط بده. افراد طیر هیتری تایید رهبری نظام الان مشروعیت دارن. خب و اصلاح طلبا رفتن ردیف آخر چون زیاد مرتبطی آقای خامنه نیست. در اون سیستم های حزبیه که این همه هنگی صورت میگیره.
یعنی این تشخیص شخصی آقای فتاح بوده به نظر شما؟
بله بله، ببینید دلبری کردن تشخیص سطحی. آقای احمدی نژاد به جنگاه وارد شد و میدانست بین آقای خامنه‌ای و آقای هاشمی یک اختلافه. افرادی بودن جرأت نداشتن با وجودش نزدیک بودن به خامنه‌ای مثل آقای ولایتی به هیچ وقت به هاشمی حمله کنن. خب چون میگفتن هاشمی هم اون قدرت رو داره، یک نفر باید چیز میشه که ریسک پذیر باشه و بزنه به سیم آخر. احمدی نژاد نشان داده بود که این توان داره که مثلا در سال 76 بیاد تو دعوای دادگاه مطبوعات ایران فردا علی ایران فردا شکایت کرد، باوجود قبلا استاندار بوده مثل یه بسیجی ساده به اصطلاح. ببینید این آقای احمدی نژاد تشخیص داد و اون موقع خامنه‌ای نیاز داشت دیگه که هاشمی رو بزنه و تو انتخابات احمدی نژاد با زدن هاشمی یه مقدار سمت خود چه مشخص که توی جناحی رعی آورد. خب آقای فتح این دفعه حواسش نیست، تمام نهادهای زیر نظر رهبری زده بود و من همه رو میزنم میشکنم با آقای خامنه‌ای و مسئله شاید درست بشه. خب و راه برای ریاست جمهوری آماده بشه، ضمنی که الان میگن اصلاح طلب اصول گرا دیگه، تمام ماجرا دیگه نوع اصلاح طلبی، منم یه نوع انقلابی را بندازم به گونه ای. این ساختار جمهوری اسلامی نمیشه ساختار حزبی دیگه کمیته مرکزی تصمیم میگیره. افراد با توجه به درک خودشان و اون میزان نزدیکی به رهبری برای خودشان جای ایجاد میکنن، گاهی هم میزنن به کادان، گاهی هم خطا میکنن.
الان فکر میکنید آقای فتاح که تا باحال در یکی دو سال اخیر خیلی در جناح اصولگرایان و به اصطلاح کسانی که خودشونو ارزشی معرفی میکنند به عنوان یکی از شانسهای آینده ی انتخابات ریاست جمهوری بین کسانی که میگن ما عدالت خواهیم اصولگراییم بین اینها بود، آیا فکر میکنید با این وضعیتی که پیش آمده و تقریبا بسیار هم آشکاره چه چیزی پیش آمد، وضعیتش ضعیف نشد بگمان شما؟ چه سرنوشتی خواهد داشت در بین نمایندی قابل اعتمادی سالان برای مثلا سپاه پاسداران برای بیت رهبری الان؟
ببینید باید چند تا اتفاق در 1400 قرار نیده که انتخابات ظاهران پرشوری فیلن صورت میگیره و این تایید الان آقای خامنه یه نفر تایید کنه، بعد بعدا فرماندهان سپاه باش دیدار میکنه. مثلا آقای رئیسی وقتی خواست رئیس از قوه قضاییه بیاد رئیس قوه قضاییه چه، فرماندهان سپاه رفتن آستان خوص دیدار کردن با آقای رئیس، فرماندهان سپاه با دوباره با آقای رئیسی وقتی رئیس قوه قضاییه شد مثلا دیدار کردن. اینا الان آقای خامنه منویاتش الان شما یه بیت آقای خامنه داره، یه بیت داره، یه اطلاعات سپاه که سپاه هم کنترل میکنه، یعنی حسین طائب بیت و آقای خامنه ای و این یک پیرمرد 80 سالان بخش عظیم کاراش میشه دست اون بیت دوری که مال آخر دوره آقای خمینی هم که احمد خمینی نامی میدونه که آقای خمینی امضا میکرد. حالا به هر شکل بخوام بگم که الان بستگی به این داره که سپاه چه فکر کنه. به نظر ما هنوز اینا رو یه کاندیدا به وحدت نرسیدن، ولی واقعیت اینه که آقای فتاح بیانش و جرأتش یا آزمایش هم که از غلط و اون چیزی نیست که الان سپاه میخواد. ببین اینا معمولا یه آدم دریده یه میخوان، با آدم جبساز میخوان. طرف باید یک ناطق خوبی هم باشه یا خیلی شلوغکار هم باشه، منتها این بار ملاک ها هنوز تعیین نشده چون این بار رقیبی ظاهرا مقابل خود رو اصلا تعریف نمی کنم. تو قبلا الان یک چیزی به نام اصلاح قانون بله. انتخابات نماینده های مجلس تدارک میدونن که اگه این تصویب بشود رئیس جمهور اصلا میشه یه پیک موتوری دفتر رهبری. یعنی انقدر این اختیارات به اصطلاح معروف و کنترل شورای نگهبان،
یعنی از آنچه که آقای خاتمی میگفت تدارکاتچی، همینطور آقای احمدی نژاد هم بعدن گفت که واقعا تدارکاتچی میخوان از رئیس ریاست جمهوری، در عمل از این هم پایین تر خواهد رفت.
خیلی بدتر از این، اگه شما اون قانون اصلاح انتخابات ها معروف اگه بخوانی میبینید اصلا دیگه روی هر بنده که رئیس جمهور و رجل مذهبی باشه، مثلا مسلمان باشه شیعه باشه، رو هر کدام از این کلمات اینا 7 تا 8 تا 9 تا تبصره وارد کردن به هر کدام، اصلا دیگه جایی برای نفس کشیدن یعنی اون ریاست جمهور نمیمونه مگر اینکه هر چه رهبری بوده تایید کنه.
گفتگوی ساعتی پیش من بود با تغییر رحمانی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه. هرچند پیشتر گمان می رفت که شتاب شیوع کرونا در تابستان آرام بگیرد و فرصتی باشد تا پزشکان و پرستاران و امدادگران کمی آسوده شوند، اما وزیر بهداشت ایران می گوید که انتظارشان برآورده نشده و البته گفته ذکر دلایلش رو به آینده موکول می کنم. الهی روانشاد گزارش می دهد.
با درگذشت 139 تن دیگر بر اثر بیماری کووید 19 در 24 ساعت گذشته، به گفته سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت، مجموع جان باختگان به 20264 تن رسیده و مجموع بیماران مبتلا به کووید 19 352585 نفر اعلام شد. این در حالی است که آمار رسمی وزارت بهداشت چه از مبتلایان و چه درگذشتگان از سوی بسیاری از کارشناسان و حتی مقامات خود جمهوری اسلامی بارها مورد تردیدهای جدی قرار گرفته. روز پنجشنبه سعید نمکی وزیر بهداشت اعلام کرد که روند اوجگیری شیوع کرونا در تابستان برخلاف پیشبینی آنها بوده. وزیر بهداشت گفت فکر میکردیم تابستان آرامتری خواهیم داشت و روزهای سخت در پاییز خواهد بود که کووید 19 و آنفلانزا همزمان خواهند شد، اما چنین نشد و تأکید کرده که علت را الان نمیگوید و گفتنش را به آینده می سپارد. علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلان شهر تهران از تمدید محدودیت‌ها در تهران در هفته آینده خبر داده و گفته شرایط بیماری در تهران همچنان پرخطر و قرمز است و تغییر قابل توجهی نداشته. او گفته محور اصلی محدودیت‌ها در پایتخت حضور چرخشی حداکثر 1/3 کارکنان است و سازمان‌ها می‌توانند از ظرفیت دورکاری کارکنان در تهران استفاده کنند. او همچنین در نشست ستاد فرماندهی مدیریت کرونا در تهران گفته است که ممکن است حضور فیزیکی دانش آموزان در مدارس محدود شود، چرا که یکی از اساسی ترین فاکتورها در گسترش ویروس فعالیت‌های آموزشی و افزایش استفاده از وسایل حمل و نقل است. رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه از تلاش برای ساخت واکسن کرونا و پیش خرید از دیگر کشورها خبر داده. خبرهایی نیست در مورد غیبت 64,000 نفر در کنکور کارشناسی امسال منتشر شده است، مبنی بر اینکه از مجموع حدود 500,000 داوطلب شرکت در آزمون دو گروه علوم ریاضی و علوم انسانی بیش از 64,000 نفر کارت ورود به آزمون را دریافت نکردند که 10% بیش از سال گذشته است. پیشتر هم اعلام شده بود که حدود 1/3 داوطلبان در آزمون دکترا شرکت نکردند. غیبت‌های کنکور کارشناسی هم که امسال به جای 2 روز در 3 روز برگزار شد برجسته بود، چرا که از 695,000 داوطلب تنها 513,000 نفر کارت ورود به جلسه را دریافت کردند. پس از برگزاری کنکور کارشناسی ارشد، حمید سوری اپیدمیولوژیست و عضو ستاد مدیریت کرونا در یک برنامه تلویزیونی گفت که تنها 1 داوطلب کنکور کارشناسی ارشد 17 نفر را به ویروس کرونا مبتلا کرده است. مازندران از استان‌های قرمز است که در مورد سفرهای غیر ضروری به آن هشدار داده شده. اما علاوه بر مازندران، استانهای تهران، قم، گلستان، خراسان شمالی، اردبیل، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، سمنان، مرکزی، آذربایجان شرقی، یزد و گیلان نیز همچنان در وضعیتی قرمز هستند.
الهی روانشاد گزارش میداد. و اما از مسائل ایران کمی فاصله بگیریم و به جمهوری بلاروس برویم که یکی از مراکز خبرساز در این روزها بوده. 11 روز از اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور می‌گذره و حالا به نظر می‌رسه که دامنه اثرگذاری اعتراض‌ها از مرزهای این کشور هم فراتر رفته و حتی به روسیه رسیده. جزئیات رو در گزارش همکارم مرتضی میردامادی بشنوید.
با ادامه تظاهرات و اعتصاب‌ها در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بلاروس، شورای منتخب رهبران معترض روز دوشنبه بر برگزاری انتخابات مجدد در این کشور تأکید کرد. این شورا را رهبران مخالف حکومت الکساندر لوکاشنکو تشکیل دادند که میگویند در انتخابات 19 مرداد ماه این کشور تقلب و دستکاری شده و ضرورت دارد که انتخابات جدید برگزار شود. عدم رعایت قانون و نبود آزادی در انتخابات بلاروس امری است که اتحادیه اروپا هم آن را تایید می‌کند. این اظهارات آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان است پس از اجلاس روز چهارشنبه سران این اتحادیه.
برای ما در اتحادیه اروپا تردیدی وجود ندارد که در این انتخابات نقض قوانین در سطح بسیار وسیعی روی داده است. این انتخابات نه آزاد بود و نه عادلانه. از این رو ما نمیتوانیم نتایج آن را بپذیریم. اتحادیه اروپا در قالب برنامه تشریک مساعی با شرق از جامعه مدنی بلاروس حمایت میکند. برای ما روشن است که بلاروس باید خود راهش را پیدا کند. باید از طریق گفتگو در این کشور راهی پیدا شود و هیچ مداخله ای از خارج نباید صورت بپذیرد.
الکساندر لوکاشنکو که از سال 1373 شمسی تا کنون زمام امور را در بلاروس با مشت آهنین در دست دارد، به تناوب اظهار داشته که تحت فشار تظاهر کنندگان و معترضان به نتایج انتخابات نه استعفا می دهد و نه انتخاباتی جدید برگزار خواهد کرد. از همین رو هم خواستار آن شده که اتهامهای کیفری علیه رهبران مخالفان اقامه شود و هم از نیروهای امنیتی خواسته که با معترضان برخوردهای خشنتری بکند. خواسته ای که از سوی دادستان کل بلاروس اجابت شد. این سخنان الکساندر کونیوک است در دفتر دادستانی کل در مینسک روز دوشنبه.
گروهی از شهروندان جمهوری بلاروس تأسیس شورای هماهنگی را اعلام کردند که یکی از هدف‌های آن انتقال قدرت است. تأسیس و فعالیت چنین شورایی که می‌خواهد قدرت را در دست بگیرد و به امنیت ملی آسیب برساند غیر قانونی است و ما مطابق قانون جمهوری بلاروس علیه آنان پرونده کیفری گشوده‌ایم.
اعضای شورای هماهنگی مخالفان در واکنش اتهام‌های مطرح شده علیه خود را رد می‌کنند و تأکید دارند که کار آنها در انطباق کامل با قوانین بلاروس است. روز دوشنبه، شارل میشل، رئیس شورای اروپا در پیام توییتری از تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه خبر داد. وی در این مکالمه بر این نکته تأکید کرده که تنها راه برای بلاروس گفتگوی همه جانبه و یک روند صلح‌جویانه و دموکراتیک است. کرملین اما بر این موضوع اصرار دارد که گفتگو شخصیت‌های خارجی با مخالفان حکومت بلاروس دخالت در امور داخلی این کشور تلقی می‌شود. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز دوشنبه با بیان این موضوع تصریح کرد که ولادیمیر پوتین به تازگی 4 بار با الکساندر لوکاشنکو تلفنی مذاکره کرده است. شاید همین رابطه نزدیک بین مسکو و مینسک است که باعث می‌شود حوادث در روسیه، به خصوص رفتار سرکوبگرایانه با مخالفان با تحولات در بلاروس، در پیوند با یکدیگر دیده شوند. الکسی نابالنی، منتقد ولادیمیر پوتین، فعال مدنی اجتماعی و کنشگر علیه فساد در روسیه، به گفته سخنگویش روز دوشنبه مسموم شد و اکنون در بیمارستانی در شهر اومسک در سیبری با مرگ دست و پنجه نرم می کند. او اکنون در اقماست، با کمک دستگاه تنفس می کند و به گفته پزشک معالجش در شرایط بحرانی قرار دارد. نقطه نظر بیل براودر را می شنویم. سرمایه گذار، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری هرمیتاژ، منتقد رئیس جمهوری روسیه، روز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبری اسکای.
آنچه باعث بروز این حادثه در شرایط فعلی شده وضعیت در بلاروس است. شما در این کشور همسایه روسیه همین نوع دیکتاتوری را دارید. لوکاشنکو 26 سال است در آن کشور حکومت می‌کند و یک دفعه بدون هیچ نشانه ای انگار مردم می‌خواهند لوکاشنکو را بیرون کنند و پوتین نظاره‌گر این ماجراست. شرایطی که بالقوه برای حکومت روسیه می‌تواند مهلک باشد چون این نوع انقلاب‌ها از مرزها عبور می‌کنند. پوتین رصد می‌کند تا ببیند چه کسی می‌تواند مردم روسیه را بسیج کند. چشمش به الکسی ناوالنی می‌افتد. تردیدی ندارم که این یک مسمومیت عمدی از سوی سرویس مخفی روسیه بوده. تردیدی ندارم که این کار با دستور پوتین صورت گرفته و به باور من این کار واکنشی ناشی از وحشت مطلق پوتین است از آنچه در بلاروس دارد اتفاق می‌افتد.
اینکه اکنون بین اعتراضات در بلاروس و برخورد با مخالفان در روسیه ارتباط مشخصی وجود دارد یا نه میتواند محل اختلاف نظر باشد، اما آنچه بر روی آن اتفاق نظر میتواند وجود داشته باشد این است که با این حجم از تظاهرات و اعتصابات زمامداری در جمهوری بلاروس دیگر مشابه حکومت یک سالارانه الکساندر لوکاشنکو در 26 سال گذشته نخواهد بود.
مرشد میرزامادی گزارش میداد. و اما بازگردیم به ایران. تازه ترین خبر درباره جنگل‌های هیرکانی به گزارش خبرگزاری ایسنا حاکی از اینه که خاک مرغوب و برگ‌های بر زمین ریخته این جنگل‌ها هر کیلو به قیمت 2000 تومان به صورت قاچاق به فروش میرسه. اینو از الهی روانشاد بشنویم این گزارش رو. برمیگردیم به ادامه این مجله.
جنگل‌های هیرکانی میراث چندین میلیون ساله ایران و از با ارزش‌ترین جنگل‌های جهان و دومین میراث طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی است که در یونسکو به ثبت رسیده. پیشتر از اینکه زمینش را به نام وقف واگذار می‌کنند، درختانش را قطع کرده و چوبشان را می‌فروشند، خبرهایی منتشر شده بود. اما حال صحبت از قاچاق خاک این جنگل هاست. خاکی که سرشار از مواد عالی است و در امر باغبانی و فضای سبز مورد توجه است. مهندس محمد رضا عبداللهی، معاون امور جنگل گیلان، به خبرگزاری ایسنا گفته است خاک جنگل‌های هیرکانی متاعی مناسب برای طمع افراد سودجو شده و افزوده، هرچند پیشتر آن را برای مصارف شخصی در باغچه‌ها و گلخانه‌ها می‌بردند، اما اکنون برداشت‌ها به صورت سیستماتیک و قاچاق انجام می‌شود. اسماعیل کهرم، کارشناس با سابقه محیط زیست در ایران:
خاکهایی که 3.5 میلیون سال در حال تشکیل شدن هست، اونهایی که بهش دسترسی پیدا میکنن و اینا رو قاچاق میکنن میدونن چقدر ارزش داره. اینها پر از مواد معدنی و عالی است که در هر باغچه‌ای بکارید با کمال تأسف باغچه رو تبدیل به جنگل میکنه. این جنگل‌های هیرکانی از دوران 4 زمین شناسی اینها تشکیل شدن و خودشون رو کاشتن و بعد پیر شدن و مردن و درخت‌های جدید جای اینها رو گرفته. به موازات تکامل درخت‌ها و پوشش گیاهی و جانوری، خاک کف جنگل هم خودش رو ترمیم کرده، به جایی رسیده که به غنی‌ترین خاک‌های مملکت تبدیل شده و حتی جهان که گیاه‌شناسان غربی وقتی که میخوان مطالعه بکنن سرنوشت و تاریخچه مملکت خودشون رو و جنگل‌هاشون رو بفهمن، میان در جنگل‌های هیرکانی ما مطالعه می‌کنن و متأسفانه به این ترتیب ما داریم خاک و درخت و سطح خاک و عمق خاک رو از بین می‌بریم. و بالاخره کجای دلم بگذارم این که در این جنگل‌ها زباله می‌کارن، یعنی جاده‌ای رو احداث می‌کنن، کامیون‌ها زباله را میبره در ارتفاعات و رها میکنه. شیره این زباله ها که خبیث‌ترین ترکیب محصول دست انسان هست، این شیره ها میره و ریشه درخت ها رو میسوزونه.
روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی مازندران نیز با اشاره به انتشار گزارش تاراج خاک جنگل‌های شمال برای 10 کیلو 20,000 تومان در خبرگزاری ایسنا اعلام کرده که برداشت و حمل خاک جنگل جرم است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، میگوید این تنها مشکل امروز محیط زیست ایران نیست. مشکلات و مصائب بسیار فراتر از این هاست.
این رو کجای دلم بگذارم؟ آتش سوزی در بهشت شینبار، این منطقه بین خوزستان و چهارمحال بختیاری، واقعا بهش میگفتن بهشت گم شده. آتش سوزی 5 روز داره اونجا بیخوبون گیاه و جانور رو میسوزونه. از طرفی آتش سوزی در میانکاله زیبای ما داره امان میبره از اون انارهایی که منحصر به فرد در ایران هست، سازیل‌ها، تمشک‌ها، منطقه‌ای که شاه عباس و افسراش می‌آمدن برای شکار گورخر، منطقه‌ای که اولین منطقه حفاظت شده در ایران بود به نام پناهگاه حیات وحش، 68,000 هکتار. بنده متاسفانه آگاه شدن که در این ماریجوانا می‌کارن و بعد وقتی که به دست نیروی انتظامی و محیط زیست اینها منهدم میشه، برای انتقام منطقه رو به آتش میکشن. میانکاله شریف که اولین منطقه بود که بنده دیدم و عاشقش شدم. و کجای دلم این مسئله رو بذارم که الان روی آوردن به خاکهای جنگلهای هیرکانی، به این فکر میفتم که خدایا آینده محیط زیست ما چی میشه؟ آینده غمباری رو در انتظار خواهیم نشست، با کمال تأسف.
از سوی دیگر عباس‌علی نوبخت، معاون امور جنگل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، تأکید کرده که منکر برداشت خاک از جنگل‌ها نیست، اما شدت برداشت خاک در این حد و اندازه‌ای که به آن پرداخته شده نیست. او افزوده که یگان حفاظت منابع طبیعی به شدت با تخریب کنندگان منابع طبیعی و قاچاقچیان برخورد می‌کند.
بسیار خوب، گزارش همکارم الهی روانشاد رو شنیدید. اما در حال حاضر نشست خبری مایک پومپئو در سازمان ملل در ارتباط با فعال کردن مکانیزم ماشه در حال برگزاری است. ما در همین مجله و همطور مجله پیشین مفصل صحبت کردیم درباره اینکه آمریکا امروز با استناد به نقض آنچه که نقض قابل توجه توافق هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی توصیف کرده، درخواست خودش رو برای بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران رسما به شورای امنیت اطلاع داد و منتظره که بتونه رأی بگیره برای آنچه مکانیزم ماشه رو فعال کردن و برگرداندن همه تحریم ها درباره ایران. من در همین ابتدای این مجله هم گفتم که کارشناسانی به ما خواهند پیوست. در حال حاضر از اتاق فرمان به من اطلاع میدن که دو کارشناس رو روی خط داریم. در حال حاضر یک آقای رضا تقی‌زاده، استاد پیشین روابط بین‌الملل در دانشگاه گلاسکو به ما پیوستن، و همینطور منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی کالج بنینگتون در ایالت ورمانت آمریکا، ایشون هم به ما پیوستن تا این موضوع رو کمی دقیق‌تر بررسی بکنیم.
دوران بسیار دشواری گذرونده، این خیلی مشخص، خیلی معلوم، خیلی روشنه و خیلی روشن گفتیم این رو. مسئله خشم و نمیدونم عصبی شدن و کلافگی نیست، این مسئله‌ای که شورای امنیت در پیش میگیره. این تحریم‌هایی که 31 روز از امروز، از این تاریخ تحریم‌ها دوباره اجرا میشه. برمی سادگی و
آنچه که میشنوید گزارش نشست خبری مایک پومپئو در سازمان ملل هست در ارتباط با فعال کردن مکانیزم ماشه به صورت مستقیم، این رو میشنوید. بعد از اون با کارشناسان که گفتم، آقای تقی‌زاده و آقای فرهنگ، همراه خواهیم شد و مروری خواهیم کرد بر این صحبت ها.
امیدوارم، امید رو دارم. سپاسگزارم آقای وزیر. شما فکر می‌کنید که نوع حمایتی که از شما بشه وقتی اون قطعنامه رو هفته پیش دادیم، این حمایت الان متفاوت خواهد بود به اون برنامه هفته گذشته؟ آیا چودم از اعضای شورا امنیت به شما قول داده که حمایت بکنه از این روند؟ شما همینطور در مورد مشارکای اروپایی به اونا اشاره کردید، اونا ممکنه به طور خصوصی به شما چیزهای دیگه گفته باشن. نه، اونا به من میگن ممنون، اونا میگن سپاسگزاریم آمریکا که این کارو میکنه. این حرفی که اونا به من میزنن. سوالتون چیه؟ آیا فکر میکنید که حمایت دیگه ای انجام بشه از شما، جور دیگه از شما؟ منظورش اینه که آیا موافقت میشه این دفعه؟ خب بله، ما انتظار داریم که همه اعضای شورای امنیت با تمام در واقع و سازمان ملل با تمام تعهداتی که دارن عمل بکنن. اینا وظیفه شماست به عنوان سازمان ملل، اعضای سازمان ملل. ما انتظار داریم که همه شورای اعضای شورای امنیت هم همین کار بکنن. سپاسگزارم آقا. آقای وزیر خارجه، ممکنه برای ما توضیح بدید؟ ببینید، دو ماه کمتر مونده تا 18 اکتبر، کمتر از دو ماه مونده، منظور 27-28 مهر، که میتونید این مدت زمان رو در واقع زمان بندی بازگشت تحریم ها رو قبل از روز 18 اکتبر به من بگیم؟ و اگر حالا 19 اکتبر اومد و شما دیدید که بعضی شرکت ها و بانک ها از روسیه و چین اینو دارن با ایران معامله و تجارت میکنن، فارغ از اینکه اون تحریم لغو شده نه، آیا اونا رو تحریم خواهید کرد؟ بذارید در مورد سوال دوم اول جواب بدم. ما در تمام این روند، در طول این روند کاملا مشخص بودیم و مدام یک کاری رو کردیم به صورت مستمر از زمانی که ایالات متحده و در واقع پرزیدنت ترامپ این رو برگردون. ما همیشه این کاری که این تحریم ها رو کردیم. من یادم بعضی ها نمیگفتن، شاید شما خود شما میگفتین که ما تحریم های آمریکا موثر نیست. من الان به شما میتونم بگم حزب الله وضعیتش وحشتناک بدتر از اون وضعیت قبل شبه نظامیانی که الان در عراق تحت فرمان ایران کار میکنن، پول کم تری دارن در سوریه، همینطور همش به خاطر تحریم های ایالات متحده و اعمال تلاش های ما برای اعمال اون بوده و ما به این تحریم ها اعمال این تحریم ها ادامه خواهیم داد بعد از اینکه این تحریم ها دوباره اجرا بشن. ما این کارو کردیم، همین الان هم این کارو کردیم. داریم در واقع شخصیت های حقیقی و حقوقی که تحریم های ایران رو نقض میکنن رو داریم در واقع تحریم میکنیم. ما هر کاری که میکنیم، حالا شرکت باشه به هر ترتیبی، و این در واقع وظیفه ماست به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل. همینطور وظیفه ماست که تحریم های یک جانبه ایالات متحده رو هم اجرا کنیم. 31 روز دیگه اینا برمیگردن. یک سوال دیگر پاسخ میدم. سپاسگزارم آقای وزیر خارجه. پرسش من از شما اینه، من میخوام اولی چیز رو روشن بکنم. شما در مورد این گفتید که شما فقط گفتید فقط به صورت سیاسی از برجام خارج شد، میشونه توضیح بدید؟ دوم، مگه تحریم های خودتون نیست که شما دارین برمیگردن بر روی ایران؟ یعنی مگه بعد از مه 2018 مگه اونها برخلاف قطعنامه 2231 نبوده؟ چون خواهش میکنم، متشکرم. خب توافقی که داریم میگیم، یعنی منظورتون همه برجام یا برنامه جامع اقدام مشترک، این یک عهدنامه نبود؟ سناتورهای ایالات متحده اون رو تایید نکرده بودند، کشورهای دیگه. این فقط یک توافق سیاسی بود بین رهبران، یک تعهدی که بالاخره وارد شد بودن به صورت مشترک. ایرانی ها اون رو رعایت نکردن با تعهدات سیاسی که انجام دادن، اونا الان رعایتش نکردن. آقای رئیس جمهور روحانی میگه که سه کشور اروپایی هم به تعهدشون عمل نکردن، یعنی آلمان، فرانسه و بریتانیا هم به تعهدشون طبق برجام عمل نکردن. بله، ممکنه نیز نباشن واقعا. ببینید، اینا توافقهای سیاسی هستن، توافقهای پلیتیکی هستن و خیلی فرق میکنن با تقدنامه های